بعد روحانیش کند و به کمال واقعی خیش برساند. از نظر نظامی روان انسان همچون آینه است که به مناسبت حرص دنیا و شهوت و گناهکاری زنگار گرفته و از نمودار پروردگار خارج شده است. به همین دلیل برخلاف فطرت اصلی خود عمل می کند. نظامی در مخزن الاسرار تلاش کرده است که این زنگارها را از وجود آدمی بزداید. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم. در پناه حق باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
باز هم از همراهی شما سپاسگزاریم. در این لحظه گفتار نوآوری رو به اتفاق خواهیم شنید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن
تا فلک را سخت پیش کافیم و
تاریخی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار در کنار ما باشید. چندی پیش صنعتگران ایرانی نرم افزار هوشمند برای ارتقای صنعت ریختگری تولید کردند. به گفته تولید کننده این نرم افزار، استفاده از این نرم افزار در صنعت ریختگری اطمینان از دستیابی به آنالیز مورد نظر در قطعه ریختگری را با حداقل هزینه ممکن تضمین می کند. همچنین سرعت عمل بالا در روند تهیه ذوب، حذف هزینه‌های سنگین ناشی از تهیه قطعات با ذوب نامناسب، کاهش هزینه‌های مواد مصرفی و صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف انرژی کوره از مزایای دیگر این طرح است که ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کند. در روش‌های معمول فعلی در بسیاری از مواقع پس از تهیه مذاب و تولید قطعه سفارشی به دلیل انحراف آنالیز از استاندارد تعیین شده، قطعه ساخته شده از طرف سفارش دهنده برگشت داده می‌شود و تمامی مراحل طی شده در روند تولید باید تکرار شود که باعث صرف وقت و هزینه زیاد می‌شود. به گفته مجری این طرح، با استفاده از نرم افزار هوشمند، محاسبات شارژ کوره با در اختیار داشتن بانک اطلاعاتی از مواد مصرفی و هزینه تهیه آن قادر به راهنمایی تولید کننده برای تعیین بهترین انتخاب از نوع، وزن و نحوه استفاده مواد اولیه می شود. صرفه‌جویی قابل توجه، کمک به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست از امتیازهای مهم این طرح است. نرم افزار هوشمند محاسبات شارژ کوره برای اجرا تحت شبکه طراحی شده است تا امکان استفاده از آن برای همه کاربران در هر شرایط کاری مقدور باشد. دوستان گرامی، محققان ایرانی یک شرکت دانش بنیان به تازگی کرم مرطوب کننده و بازسازی کننده حاوی نانو ذرات نقره با خاصیت آنتی باکتریال را تولید کردند. جلوگیری از عفونت زخم‌های مختلف ناشی از آسیب‌های پوستی، جراحی، تغییر رنگ موضعی ناشی از آفتاب سوختگی از ویژگی‌های این محصول است. علم و فناوری دو محقق ایرانی در دانشگاه یو اس دیویس کالیفرنیا موفق شدند تراشه‌ای با فرکانس بالا اختراع کنند که قادر به انتقال سریع 10 گیگابیت داده در یک ثانیه است. اختراع این تراشه سرعت دسترسی به اینترنت و ظرفیت ارتباطی شبکه‌های مخابراتی را به میزان چشمگیری افزایش می‌دهد. سیستم آرایه فازی انرژی را از منابع مختلف به دست می آورد و در قالب یک تک پرتو متمرکز می کند. این انرژی را می توان در فضای محدود منتقل و به سمت هدف و مقصد مورد نظر هدایت کرد. به گفته محققان این طرح، خلق آرایه های فازی به خصوص در فرکانس های بالا کار دشواری است و این دو محقق برای اولین بار موفق به دستیابی به این پهنای باند بزرگ در فرکانسی بالا شده اند. به گفته محققان این طرح، اگرچه شبکه های مخابراتی نسل چهارم هنوز به حد محدودیت خود در مورد نرخ تبادل داده نرسیده اند، اما با افزایش استفاده از خدمات کلود و مهاجرت به شبکه های تلفن همراه نسل جدید، نیاز به سرعت بیشتر روز به روز در حال افزایش است. استفاده از فرکانس های بالاتر به معنای پهنای باند بیشتر و پهنای باند بیشتر به معنای نرخ بالاتر تبادل داده است. این دو محقق ایرانی قصد دارند با تکمیل تحقیقاتشان زمینه استفاده از تراشه اختراعی خود را در سیستم های پیشرفته مخابراتی و تصویربرداری فراهم کنند. دوستان گرامی، یکی از پژوهشگران واحد علوم و تحقیقات ایران با همکاری محققانی از دانشگاه‌های بریتانیا، کانادا و آمریکا موفق به سنتز نانوذراتی شدند که به کمک آنها برداشت از مخازن نفت به میزان 13% افزایش می‌یابد. در حال حاضر عمر بیشتر مخازن نفتی دنیا به نیمه دوم خود رسیده و به همین دلیل میزان برداشت نفت از آنها کاهش یافته است. بنابراین شرکت‌های نفتی از روش‌های ازدیاد برداشت با استفاده از فناوری‌های نوین برای بهره‌وری بیشتر در برداشت از ذخایر نفتی استفاده می‌کنند و تولید نانو مواد با خصوصیت معین می‌تواند برداشت از مخازن را افزایش دهد. در حال حاضر برای ازدیاد برداشت از موادی موسوم به عوامل فعال سطحی یا سورفکتانت استفاده می شود که استفاده از این مواد موجب می شود تا برداشت مخازن از 30% به 45% افزایش یابد. در این طرح نانوذراتی سنتز شدند که استفاده از آنها در کنار مواد فعال سطحی اضافه برداشت از مخازن نفت را به میزان 58% می رساند. به گفته پژوهشگر این طرح، در این پروژه با بکارگیری نانوفیوم سیلیکا میزان برداشت نفت سنگین که یکی از موارد پرچالش در صنایع بالادستی است افزایش یافته است، به این شکل که با ورود این ذرات میزان چسبندگی سورفکتانت کاهش می‌یابد و در کنار آن با تغییر میزان ترشوندگی عملکرد سیال تزریقی بهبود و در نتیجه سطح فعال آنها افزایش چشمگیری می‌یابد. عزیزان، در حاشیه 18 کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران که در تهران برگزار شد، از ایران به عنوان تنها کشور خاورمیانه یاد شد که توانسته است واکسن های سلولی تولید کند. به گفته پروفسور نیکول، رئیس انستیتو پاستور فرانسه، بیماری سیاه سرفه یکی از بیماری هایی است که برای درمان آن از دو روش واکسن های سلولی و غیر سلولی استفاده می شود. در کشورهای مثل آمریکا و فرانسه برای درمان این بیماری از واکسن‌های غیر سلولی استفاده می‌کنند، اما در سایر کشورها مانند ایران از واکسن‌های سلولی برای درمان این بیماری استفاده می‌شود. در واکسن سلولی تمام بخش‌های باکتری‌ها ضعیف شده است، اما در واکسن‌های غیر سلولی بخشی از باکتری‌ها با یکدیگر ترکیب و استفاده می‌شوند. در این زمینه همکاری تحقیقاتی مشترکی میان ایران و فرانسه در جریان است. تحقیقاتی در زمینه استفاده از واکسن‌های غیر سلولی روی کودکان پایین‌تر از 6 سال در حال انجام است تا مشخص شود سیستم ایمنی بدن کودکان چه واکنشی از خود نشان می‌دهد. از همراهی شما با گفتار نوآوری سپاسگزارم. خداوند یار و نگهدارتان.
اوقات شامگاهی شما سراسر نور و مهربانی و امید باشه عزیزان شنونده. در این لحظه تکرار نمایش رو به اتفاق خواهیم شنید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنن. خاک و خون، نوشته بابک صفی‌خانی، سردبیر نادر برهانی مرند. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: امیر جوشقانی، علی اصغر دریایی، علی میلانی، رضا عمرانی، بهرام سروری نژاد، عباس وفایی، شمسی صادقی، رامین پوریمان، احمد گنجی، عبدالعلی کمالی، محمد آقا محمدی، محمد عمرانی، بهروز مسروری، مهرداد عشقیان، افسانه محمدی، شهین نجفزاده، سینا نیکوکار، مهرداد مهماندوست، احمد شمس آصف، رحمان باقریان. کارگردان مجید حمزه، افکتور فرشاد آذرنیا، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده عزرا وکیلی.
فصل ششم.
البته این چندان شگفت‌انگیز نخواهد بود که تو عبیدالله ابن زیاد توانسته باشی کسی چون عمر ابن سعد را متقاعد کنی که به جنگ حسین ابن علی برود. اما میخواهم جز به جز برایم بگویی که چه کردی و چه گفتی که او متقاعد شد.
او متقاعد نشد ای امیر، بلکه مجبور شد. و البته سبب این اجبار ترس از خشم شما بود.
خوب بگو تا بشنوم.
صبح همان روزی که قرار بود عمر بن سعد به امیر خانه بیاید، زودتر خود را به امیر خانه رساندم و منتظرش ماندم. در ایوان بزرگ بودم که صدای او را از آن سوی در شنیدم. ظاهراً قبل از ورود محمد ابن اشعث به او گفته بود که باید صبر کند تا از من اذن ورود بگیرد، که این سبب ناخرسندی ابن سعد شده بود.
تو دیوانه ای مردک یا تظاهر به دیوانگی میکنی؟
شرم سارم جناب امیر، اما رسم
انگامی اذن ورود میگیرند که مقام وارد شونده از مقام میزبان کمتر باشد. اما من و عبیدالله هم ترازیم.
میدانم جناب امیر، اما به هر حال من خواستم فقط امیر عبیدالله ابن زیاد را
امیر خانه کوفه خوش آمدید جناب امیر عمر ابن سعد.
ابن زیاد، به زیر دستانت آیین میهمان نوازی بیاموز تا برای ورود من طلب اذن نکنند.
ابن اشعث،
شرمسارم ای امیر، اما مقصود من اهانت به ایشان نبود، بلکه فقط میخواستم.
کافیست، میتوانی بروی.
اطاعت.
به کوفه خوش آمدی ابن سعد.
آیا این از شیوه خوش آمدگویی ابن زیاد؟
جسارت ابن اشعث را به حساب نادانیش بگذار. به هر روی من از تو پوزش می طلبم. بفرمایید.
خوش دارم که بی هیچ مقدمه‌ای به اصل مطلب بپردازی ابن زیاد.
اصل مطلب کدام است؟
اصل مطلب همان است که به خاطرش مرا به امیرخانه خود احضار کرده ایم.
من تو را احضار نکردم، بلکه از تو دعوت کردم تا ساعتی میهمانم باشی.
میهمان آن کسی است که در آمدن یا نیامدن مختار باشد، حالان که تو مرا به آمدن مجبور کردی.
بیمهری نکن ابن سعد، من خدا را گواهی.
حاشیه نرو عبیدالله، بگو که فرمان امیر مؤمنان یزید ابن معاویه چه بوده؟
بسیار خوب، اصل مطلب را میگویم. هرچند که دوستر میداشتم دیدار ما مهرآمیزتر از این باشد. بنشین.
بگو.
پسر عم گرامی من، یعنی امیر مؤمنان یزید ابن معاویه، تا تو سالاری سپاه کوفه را به عهده بگیری.
من والی ری و اصفهانم، چه کارم با سپاه کوفه؟ مگر سپاه تو برای خود سالاری ندارد؟
چرا، سپاه کوفه سالار خود را دارد، اما نه سالاری که لایق یک جنگ بزرگ باشد.
جنگ با چه کسی؟
جنگ با سپاه حسین ابن علی.
حسین ابن علی؟ آیا تو کاروان حسین را سپاه می‌خوانی؟
آن هم کاروانی که نیمی از آن زن و کودکند.
کاروان یا سپاه تفاوتی نمی کند. اصل این است که آنان بر خلیفه زمان خروج کردند. پس به هر روی دشمنند و باید برابر دشمن ایستاد.
خب بیستید. دیگر چه نیازی است به من؟ و مگر تو حر ابن یزید ریاهی را برای مقابله با اون نفرستاده ایم؟
حر نافرمانی می کند.
خب کسی دیگر را جایگزین او کن.
من فقط یک تن را می شناسم که در خور آن است که سالاری یک سپاه 30,000 نفری را به عهده بگیرد.
30,000 نفر؟
و شاید هم بیشتر.
کدام انسان عاقل است که بخواهد با یک سپاه 30,000 نفری به جنگ 200 یا 300 نفر برود؟ اون هم 300 نفری که نیمی از
کلامت را خلاصه کن. نسد خلاصه کن. بگو آیا به حکم امیر مؤمنان تن میدهی یا نه؟
تا هنگامی که من حکم ممهور به مهر امیر مؤمنان را به چشم خود ندیدم هیچ پاسخی نمیدم.
بسیار خوب. ابن اشعث، ابن اشعث،
گوش به فرمانم جناب امیر.
ابن سعد مشتاق است که پیک امیر مؤمنان را ببیند. برو و بگو بیاید.
اطاعت.
البته چنان که می دانید در آن زمان هیچ پیکی از جانب شما نیامده بود، اما من چون حدس می زدم که برای رد بهانه عمر بن سعد محتاج یک حربه ام، از شب قبل کسی را مأمور کرده بودم تا خود را پیک شما جلوه دهد.
و عمر بن سعد نیز فریب خورد؟
نه چنان که من گمان می کردم، اما بی ثمر نیز نبود.
در خدمتگزاری آمادم جناب امیر.
ابن اشعث در را ببند.
به روی چشم.
تا کسب توافق هیچ کس نباید از گفتگوی پنهانی ما آگاه شود.
آسوده خیال باشید جناب امیر.
خب ابن مروان، بگو که پیغام امیر مؤمنان چه بوده. بگو.
امیر مؤمنان یزید ابن معاویه فرمودند به عبیدالله ابن زیاد بگو بی هیچ ملاحظه‌ای در سرکوبی فتنه حسین ابن علی بکوشد و در این راه سپاهی بزرگ گرد آورد و سالاری آن سپاه را نیز به عمر ابن سعد که در راه کوفه است بسپارد.
خب اکنون چه میگویی ابن سعد؟
در شگفتم که چرا کلمات امیر مؤمنان تا این حد به کلمات تو شبیه است ابن زیاد. از این گذشته چرا امیر مؤمنان این پیغام را برای من نفرستاده که تو را واسطه کرده؟
گویا سر همراهی نداری ابن سعد.
من سالاری سپاه تو را نمیپذیرم مگر آنکه دست نوشته امیر مؤمنان را ببینم، زیرا من مأمور به ولایتداری ری و اصفهانم که البته برای این فرمان دست نوشته ای مأمور به مهر امیر مؤمنان دارم. هیچ کارگزار صاحب عقلی هرگز بر اساس یک فرمان شفاهی غیر مستقیم فرمان مأمور را رها نمی کند تا فرمان شفاهی را اجرا کند.
فرمان مأمور نیز خواهد رسید.
هرگاه آن فرمان رسید مرا نیز با خبر کنید. اکنون باید بروم که سخت گرفتارم. بدرود.
ابن اشعث،
گوش به فرمانم یا امیر.
تا من نگفتم هیچ کس حق خروج از این ایوان را ندارد و اگر کسی بدون اجازه من خارج شود هم گردن تو را میزنم و هم گردن خاکی را.
آگاه باش که چه میگویی ابن زیاد.
تو آگاه باش که چه میکنی ابن سعد. آنچه که نادیده میگیرید فرمان امیر مؤمنان است.
من هنوز فرمانی ندیدم.
آیا این سخن آخر توست؟
آری، و حتی اگر خونم را نیز بریزی تن به خواست تو نمیدم.
بسیار خوب، بسیار خوب. اگر بر این امر اصرار داری که نخست فرمان ممهور را ببینی، سهرگاه فردا بیا تا آن را ببینی.
تو پنداشتی من ابله.
تا فردا به تو مجال میدهم که در این باره بیاندیشی. اگر بدون قیز و تشر تن به فرمان شفاهی دادی که هیچ، وگرنه فرمان مکتوب را به تو عرضه می کنم و برای امیر مؤمنان نیز می نویسم که با اختیار تن به خواست او نداده ای. اکنون می توانی بروی.
اگر به راستی فرمانی داری پس چرا عرضه آن را به فردا موکول می کنیم؟
می خواهم تو را بیازمایم.
فردا خواهم آمد.
خیر پیش. و سحرگاه روز بعد ابن سعد آمد. پس هنوز هم سر همراهی با مرا نداری؟
در پی فریب من نباش عبیدالله. یقین دارم که تو هیچ حکمی نداری.
ولابا تو نیز پنداشتهی که توانستهی با دفع وقت بار مسئولیت را از شانه های خود برداری.
اگر حکمی داری عرضه کن، وگر نبگو تا پی کار خود بروم.
سیاه خوب، عرضه می کنم. ابن اشعس،
سربرم،
صندوقچه مرا بیاور.
اطاعت.
چه شد ابن سعد؟ چرا نگران به نظر می رسی؟
نه، نگران نیستم، زیرا یقین دارم که در این مدت اندک ممکن نیست که پیکی بتواند از کوفه به شام برود و بازگردد.
یقین تو بیجاست ابن سعد، زیرا مدت هاست که حکم تو آمده.
صندوقچه جناب امیر،
در آن را باز کن و حکم ابن سعد را به دستش بده.
چشم. خدمت شما امیر عمر ابن سعد.
چرا متحیری ابن سعد؟ نامه را بکشوی و بخوان.
با من مزاح میکنی عبیدالله؟
اکنون چه انگام مزاح کردن است ابن سعد؟
این برگه که نانوشته است.
بکشور ببینم. آی وای بر من، گویا امیر مؤمنان فراموش کردند حکم را مرقوم بفرمایند. اما تو نگران نباش، من قصور امیر مؤمنان را جبران می کنم. ابن اشعس، از درون همان صندوقچه قلم و دوات بردار و بنویس.
اطاعت جناب.
من به حکمی که تو بنویسی تمکین نمی کنم.
تو چه غافلی ابن سعد؟ آیا مهر امیر مؤمنان را در زیل برگه ندیدی؟ آیا می توانی به حکمی که در ذیل آن مهر ایشان زده شده تمکین نکنی؟ تعجب نکن، این یک نامه سفید امضاست جناب عمر بن سعد بن ابی وقاص و من هر آنچه را که بخواهم می توانم در آن بنویسم، حتی حکم مرگ تو را. خب اکنون میگویی ابن اشعث چه بنویسد؟ چه بنویسد؟ حکم مرگت را یا حکم سالاری تو را در سپاه کوفه؟
تو یک روباهی ابن زیاد.
خرسندم که روباهم و ابله نیستم، اما روباهی که عموزادش یزید ابن معاویه بیش از چشمان خود به او اعتماد دارد. من منتظرم ابن سعد، من منتظرم. بگو چه بنویسم، حکم سالاری سپاه را یا حکم مرگت را؟
هرچه که میخواهی بنویسی بنویس، زیرا توفیری نمی کند. نتیجه برای من یک چیز است.
بس بنویس ابنش است. بنویس بنویس. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
از یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان،
از یزید ابن
امیر مؤمنان، به عمر ابن سعد ابن ابی وقاص. و اما بعد،
اما بعد،
بدین وسیله تو را
عمر ابن سعد با آن همه اکراه سالاری سپاه را بپذیرد، اما در سختگیری بر حسین ابن علی چنان پیش دود که حتی بر یک کودک خورسال هم رحم نکند. آیا این شگفت‌انگیز نیست؟
برای کسی چون عمر ابن سعد اصل از امارت ری با مرگ برابر است. او در آغاز نه تنها قصد سخت گرفتن بر حسین را نداشت، که حتی میکوشید با او مدارا کند به این امید که حسین تسلیم شود و قائل بخوابد، تا اینکه به توسط شمر ابن زلجوشن من از این امر آگاه شدم و او را به عزل از امارت ری تهدید کردم و همین سبب شد که پا را از حد خود فراتر نهد و آن کند که شنیده اید.
پس تو نیز بیگناه نبودی؟
سرورم، اگر تلاش برای حفظ اقتدار شما گناه است، آری من نیز گناه کارم. ولی ای عموزاده گرامی، گمان نمی کنم که شما از این امر ناخرسند باشید.
عموزاده، به شرط آن که خون حسین دامنگیر من نشود.
ما همه می دانیم که این جنایت ثمره خوی تند عمر بن سعد است.
و لابد تو نیز بیگناهی.
من فقط فرمان شما را اجرا کردم.
عبیدالله، من عمر ابن سعد نیستم که بتوانی در دلم رعب اندازی. من بی هیچ بیم و شبهه‌ای میتوانم فرمان دهم که زنده زنده در پای همین صنوبر دفنت کنند.
بیشک چنین است، و البته قصد من افکندن رعب در دل شما نبوده و نیست، بلکه مقصودم آن است که بدانید سود من و سود شما در این از که خون حسین به گردن عمر ابن سعد بیفتد.
موافقم عمیزاده.
پس اکنون امر کنید که با او چه کنم.
نخواست حکم عزلش را به او ابلاغ کن و اگر صلاح دانستی گردنش را نیز بزن.
اطاعت.
مرخصی.
یعنی بروم؟
مگر نمی گفتی که باید زودتر به کوفه بازگردی؟
آره.
پس بدرود.
بدرود.
ای روباه مکه. می توانی از مخفیگاه خود بیرون بیایی سرجان؟
گردن خودم را زمانه دعویم قرار می دهم که دروغ می گوید.
چه دروغی؟
بی تردید خود او عمر ابن سعد را مجبور کرده تا در مقابله با حسین ابن علی این گونه وحشی صفت رفتار کند.
که چه سودی آیدش شود؟
از آب گلالود ماهی گرفتن؟
یعنی در سر هوای چه چیز را دارد؟ نشستن بر جای من؟
نمیدانم.
نه 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 این ممکن نیست.
ولی به هر حال از مکر او غافل نشوید، زیرا به هر روی او نیز از آل ابی سفیان است.
از دست رفت؟
آره از دست رفت.
چگونه؟
در بصره نیز نتوانستم آن را بفروشم، زیرا هر کس که نام حق شده حسین ابن علی را بر پشت نگینان میدید یا از خریدن آن تن میزد و یا اینکه بهای اندک را پیشنهاد میکرد.
بجدن شنیده ای که در تنگ بلور از میان خاک خون جوشیده؟
مقصودت چیست؟
بگذاریم. خب بعد چه شد؟
وقتی دیدم که نمیتوانم در بلاد عرب آن انگشتری را بفروشم، از من کردم که به بلاد فارسیان بروم. پس از محواز کردم، اما زمانی که از میان یک نخلستان می گذشتم، دو نفر با روی پوشیده راه را بر من بستند و انگشتری را از من رو بودند.
الحمدلله.
چه؟
چه هوای سردیست؟ تو سردت نیست بجده؟
گزافه نگو احبش. کدام سرما؟
شنیده ای که در تنگ بلور از میان خاک خون جوشیده؟
در کدام تنگ بلور؟
من میخواهم به بهشت برم با این عوامه. زیباست نه؟
تو گوشت بجاست احبش؟
هر شب خواب رسول الله را میبینم. بجدل، شنیده ای که قیس ابن اشعث جزام گرفته؟
قیس؟
آره. میگویند چون قطیفه حسین ابن علی را ربوده بود به چنین دردی مبتلا شده.
ولو با تو نیز که عمامه او را دزدیده یا بر سر نهاده ای دیوانه شده ای.
انگشت تو هنوز قطع نشده؟
انگشتم؟
شنیده ای که در تنگ بلور از میان خاک خون جوشیده؟
تو چه میگویی احبش؟ از میان کدام خاک؟
از میان خاک کی از تربت حسین؟
تو تربت حسین؟
آره، تربت حسین. میگویند رسول الله پیش از وفات تون که بلوری به همسر خود ام سلمه میدهد تا از اون حفاظت کند. در آن تون مشتی خاک بوده که رسول الله گفته از تربت حسین است و جبرئیل آن را برای ایشان آورده. خاک درون آن تون همان گونه که بوده مانده بوده تا اینکه در ظهر روز دهم محرم یک بار از میان آن خون جوشیده و تمام تون را فرا گرفته.
دروغ است، دروغ است. مردم این قصه را ساختن تا کشتن حسین را یک جنایت جلوه دهند.
آیا دیوانه شدن شوی نگون بخت من نیز دروغ است؟
خوبی بجدل.
آیا جزام قیس ابن اشعث و پیسی اسحاق ابن حیات نیز دروغ است؟ چرا مشت خود را میبندی ابن سلیم؟ میترسی انگشت تو نیز قطع شود؟
قیس و اسحاق از قبل بیمار بودن.
احبش نیز دیوانه بود؟
اگر دیوانه نبود که همسر دیوانه بر نمی کسی.
بیهوده به خود دلداری نده ابن سلیم. به زودی تو نیز عقوبت ستم و اهانت به پسر رسول الله را قاهیدی.
نه.
دوستان عزیز، در این لحظه تکرار گفتار حکایت آیه ها تقدیم شما خوبان میشه. لطفاً این گفتار رو هم تا پایان شنونده باشید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، در این برنامه به شأن نزول آیه های 26 الی 28 سوره شریفه فصلت می‌پردازیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. یک شب سه تن از بزرگان قریش، هر یک به تنهایی و بدون اطلاع دیگری، پشت دیوار خانه پیامبر آمده تا صدای تلاوت قرآن او را بشنوند. هر کدام جایی را انتخاب کردند و تا هنگام طلوع فجر نشستند و به تلاوت قرآن پیامبر گوش دادند. همین که هوا روشن شد برخاستند که به دنبال کار خیش بروند، ولی در میان راه هر سه با هم برخورد کردند. هنگامی که از راز دیگر آگاه شدند به سرزنش هم پرداختند. در این حال یکی از آنها به دیگران گفت: دیگر از این کارها نکنید که اگر سادلوهان شما را در این حال ببینند، خود نوعی تبلیغ و ترغیب برای دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. با این وصف شب دوم نیز هر سه نفر برخلاف تعهدی که نموده بودند آمدند و هر کدام در جایی نشسته و از پشت دیوار خانه پیامبر با آهنگ دلنشین قرائت قرآن او گوش دادند. سپیددم برخاستند و متفرق شدند، ولی باز در میان راه به هم رسیدند و هر کدام فهمیدند که کجا بودند و چه می کردند و همان سخنان شب قبل میان آنها در گرفت و به دنبال آن از هم جدا شدند، به این شرط که از این کارها نکنند. اما سومین شب نیز این صحنه تکرار شد و چون صبح هنگام باز دیگر را دیدند، یکی از آنها گفت: نباید از هم جدا شویم مگر اینکه قول شرف بدهیم که دیگر اقدام به این کار نکنیم. این تعهد را سپردند و از هم جدا شدند. هنگامی که جعفر ابن ابی طالب علیه السلام آیات نخستین سوره شریفه مریم را برای عالمان مسیحی حبشه خواند، چشمانشان لبریز از اشک شد و بر گونه های آنان جاری شد. این حالت درباره مسلمانان بالاتر از مرحله فرو ریختن اشک بود. راستی مگر آیات قرآن حاوی چه پیام و رازی است که از چشم اشک می گیرد و بدن را می لرزاند، به گونه ای که گویی انسان را مسحور خیش نموده است. گاهی انسان یک کتاب بسیار خواندنی یا یک تصنیف دلنشین موسیقی را برای چند باری می‌خواند و یا می‌شنود، اما چنان نیست که همه ذهن و دل آدم را مسحور خود ساخته و در اختیار گیرد. نشانه مسحوریان است که انسان از زمان، مکان، رخدادهای پیرامون خود ناگهان غافل می‌ماند. ممکن است ساعت‌ها بر او بگذرد و او متوجه نباشد. در کتاب‌های تاریخی درباره گروهی از آبکش‌های مدینه آمده کانان بارها انگام عبور از خانه امام سجاد و امام باقر علیهم السلام با شنیدن آوای تلاوت امام ساعتی بر درب خانه ایستاده و به آن تلاوت گوش می‌دادند. جالب آن که آنان عموماً یادشان می‌رفت که حداقل ظرف‌های سنگین آب را از دوش خود برتارند، یعنی زمانی قابل توجه ایستاده و ظرف آب بردوش به تلاوت امام گوش فرا می دادند. در میان هم همه زائران آوای گرم و دلنشینی توجه همگان را به خود جلب کرد و لحظه بعد در آن فضای شرک‌آلود سکوت حکم فرما گردید. همه از عبادت بت ها دست کشیدند و به سرعت به محل صدا نزدیک شدند و با شگفتی به آن گوش فرا دادند. این صدا دیگر ناآشنا نبود و هر روز صبح، ظهر و مغرب گوش دلشان را نوازش می‌داد و به آنها رامش می‌بخشید. ولید از ثروتمندان قریش بود که در کنار کعبه ناخودآگاه برخی از آیات قرآن را از زبان پیامبر شنید. این آیات چنان نور را مجذوب خود کرد که بر رغم دشمنی و لجاجت با پیامبر چنین گفت: به خدا سوگند، سخنی از محمد شنیدم که نه از نوع سخنان انس است و نه از جنس گفتار جن. به خدا قسم این گفتار دارای شیرینی و طراوت است و بسان درختی است که بالای آن پر میوه و پایین آن پر ریشه است و آن برتر بوده و چیزی بر آن برتری نخواهد یافت. مرد دیگری که در برابر بت بزرگ زانو زده بود آهسته به دوستش گفت: از عمرم 50 سال می‌گذرد، ولی گواهی می‌دهم که آواز این مرد و کلمات شیرین او مرا جذب خود کرده است. او یک ساحر واقعی است. دوستش نیز که از سران بت‌پرستان بود گفت: حالا که چنین گفتی، من نیز واقعیتی را برای تو بازگو می‌کنم. نمی‌دانم چگونه نیروی ناشناخته‌ای مرا به سوی این مرد می‌کشاند. تلاوت قرآن و صوت زیبای او بر شوق من افسوده است و ناخواسته به سوی او می‌آیم. سخنان شیرین و داستان‌های جذابی که او بیان می‌کند نه تنها ما بلکه همه کسانی را که اینک دور او حلقه زدند به خود جلب کرده است. دیگر داستان سرایی و نشست‌های شاعرانه ما بیرون نقش شده است. ما برای غلبه بر قرآن باید چاره‌ای بیندیشیم. آنان تصمیم گرفتند از آن پس مراکز سرگرمی و فساد را گسترش دهند و برای جذب بیشتر افراد افسانه‌های عشقی و هوس‌انگیز و داستان‌های خرافی و دروغین را در محافل بازگو کنند. و انگامی که پیامبر صدای خود را به تلاوت قرآن مجید بلند نمود، آنان نیز با ایجاد سر و صدا مانع از رسیدن صدای پیامبر به دیگران شوند. بدین ترتیب مشرکان در هنگام تلاوت قرآن پیامبر برای جلوگیری از رسیدن پیام حق به گوش مردم سوت و کف می زدند و جنجال برپا می کردند. آیه های 26 و 27 و 28 سوره شریفه فصلت ضمن بیان این مطلب می فرماید: کافران گفتند گوش به این قرآن فرا ندهید و به هنگام تلاوت آن جنجال کنید شاید پیروز شوید. به یقین به کافران عذاب شدیدی می چشانید و آنها را به بدترین اعمالی که انجام می دادند کیفر می دهید. این آتش کیفر دشمنان خداست. سرای جاویدشان در آن خواهد بود. کیفری است به خاطر اینکه آیات ما را انکار می‌کردند.
قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.
آیت الله مکارم شیرازی در کتاب تفسیر نمونه زیر این آیه که می‌فرماید: کافران گفتند گوش به این قرآن فرا ندهید و به هنگام تلاوت آن سخنان باطل بگویید، جنجال کنید تا غالب شوید، چنین نوشته است. این یک روش قدیمی برای مبارزه در برابر نفوذ حق است که امروز نیز به صورت گسترده تر و خطرناکتری ادامه دارد، که برای منحرف ساختن افکار مردم و خفه کردن صدای منادیان حق و عدالت محیط را آنچنان پر از جنجال می کنند که هیچ کس صدای آن را نشنود. کلمه لغو معنی گسترده‌ای دارد و هر گونه کلام بیهوده‌ای را شامل می شود. لذا دشمنان گاه با جار و جنجال، گاه با داستانهای خرافی و دروغین، گاه با افسانه‌های عشقی و هوس‌انگیز، گاه از مرحله سخن نیز فراتر رفته، مراکز سرگرمی و فساد و انواع فیلم‌های مبتذل و مطبوعات بی محتوای سرگرم کننده و بازی‌های دروغین سیاسی و هیجان‌های کاذب و خلاصه هر چیزی که افکار مردم را از محور حق منحرف سازد به وجود می‌آورند. و از همه بدتر اینکه گاه بحث‌های بیهوده‌ای در میان دانشمندان یک قوم مطرح می‌کنند و چنان آنها را به قیل و قال درباره آن وامی دارند که هر گونه مجال تفکر در مسائل بنیادی از آنان گرفته می‌شود. ولی آیا مشرکان توانستند با این اعمالشان به قرآن غلبه کنند؟ نه، آنان و شیطنت‌هایشان بر باد رفت و قرآن روز به روز گسترده تر و پربارتر شد و در سراسر جهان درخشیدن گرفت. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموع برنامه های حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. امیدواریم که مطالب این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
خیلی خیلی سپاسگزارم از همه شما عزیزان که امشب هم همراه بودید با بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان. بهترین ها رو از خدای منان برای شما آرزو می کنم. شبتون سراسر خیر و آرامش و خدا نگهدار.
تنبل و خسته و بیحال دور هم جمع شدن. معلوم نیست آخر جلسه امروز با این تنبلا ختم به خیر بشود آیا یا نشود آیا. استاد
فرمایید.
اجازه هست بیدارشون کنم؟
بله سرکار خانم آرام منش، چرا که نه.
با اجازه تو
بفرمایید.
سلام
علیکم. میگم دیگه این مدلتون رو ندیده بودم، اصلا بهتون نمیاد که اینجوری بتونید فریاد بزنید. آرامش یعنی آرامش. اصلا و ابدا استرس نداشته باشید و یه نفس عمیق بکشید. سرکار خانم آرامش مطمئن باشید دیگه همه بیدار شدن. خیال
ما بیداریم. بله بله بیدار شدیم. شما خونسرد باشید خانم آرامش.
بسیار
استاد سلام علیکم.
امیدوارم که همه دیگه بیدار شده باشن. خب خانم آرامش، موضوع امروزمون چیه؟
با کسب اجازه از محضر استاد
خواهش میکنم.
موضوع امروزمون زندگی ماشینی و البته کم تحرکی.
به 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 به
صدای خانم آرامنش آدمون واقعا خواهش میگیراده.
اولین قطعه تقدیم میشه به نام زندگی ماشینی.
بفرمایید.
چه بگویم من از این زندگی ماشینی؟ چه بگویم من از این زندگی ماشینی که تو خود عاقلی و همچون منی میبینی؟
چه بگویم من از این زندگی ماشینی که تو خود عاقلی و همچون منم میبینی؟ نیتم بود که این زندگی بهتر بشود تا که یک لحظه
عجب انرژی. آفرین آفرین. همچنین چه زیبا بسیار بسیار. دیگه چی دارید واسه رو کردن؟
استاد
بفرمایید.
با اجازه نام شعر بعدی اضافه وزن
اضافه وزن
با صدای دوش